أحمد ربنا فسأل العبد راح العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أحبابه الطيبين الطاهرين الخلاف المهديين المهديين سيدنا بقية الله في السماوات العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خلاف كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير خدمة عزیزان و سروران معظم، گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه حج است. آیه شکنابت شده آیه 38 است و بعد از آن که انشاءالله خدمت عزیزان بازگو می شود. دیشب اشاره کردیم که از این آیه حضرت باری تعالی فصل نو و قسمت دیگری رو در آیات سوره مبارکه حج آغاز میکنند و گفتگو در این باب است که مسلمانان پس از آن که از مکه مکرمه به سوی مدینه منوره هجرت میکنند شرایط شکلگیری جامعه اسلامی و حکومت اسلامی رنگ و بوی دیگری مییابد. هنگامی که مسلمانان اظهار یک تشکل اسلامی و یک جامعه اسلامی می کنند حجمه ها و حمله های فراوان به سوی این هاست. تا زمانی که مسلمین در مکه بودن چنین بحثی مطرح نبود، لذا درگیری مستقیمی هم مسلمانان نداشتند با کفار. اینکه رسمن وارد مرد مسلحانه باشند، جهادی باشند، چنین بحثی هست. اما با ورود به مدینه منوره و اظهار و ابراز جامعه متشکل اسلامی به یک حکومت اسلامی به تدریج، از لوازم اون دفاع از حیثیت این حکومت بود، دفاع از تفکرات دینی بود که لازمه اون جهاد و مشروعیت جهاد. اما گفتیم خدمت عزیزان که حضرت باری تعالی فرمود این الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند دفاع میکند از اهل ایمان. و اشاره شد که نه بحث جهاد رو خداوند با قتال شروع نمیکند، با دفاع شروع میکند، چون خود قتال هم نوعی دفاع است. خود جنگیدن و قتال هم در اسلام اصلا هدف نیست، انگیزه نهایی نیست، بلکه ابزار است، وسیله است برای دفاع از حدود و حیثیت و کیان جامعه اسلام و فرهنگ دینی. علاوه بر تمام ابتدا خداوند سبحان از این تعبیر به دفاع میکند و کلمه یدافع مطرح میشود و اولین جایی که اذن مقاتله و جهاد به مسلمانان داده میشود همین آیه است که الان بعد از این خواهیم خواند: اذن للذین یقاتلون. در دفاع هم همانطور که دیشب گفته شد مرحله مرحله پیش بینی میشود و دفاع خداوند سبحان نسبت به مسلمانان دو گونه است: دفاع تشکیلی است و دفاع تشکیلی است. اشاره کردم دیروز خداوند دو گونه قرار داده است پاره از امورات رو که دفاع از اهل ایمان میشود. عده‌ای از عوامل خیریه الهی ملائکت الله و پاره از حتی مسائل طبیعی رو خداوند به سبحان به گونه‌ای چرخ‌آوردنی گرداند که دفاع از مسلمان و دفاع از مؤمن میکند. چه ما بدانیم چه ندانیم، چه شاکر خدا باشیم چه نباشیم، حضرت باری تعالی در هوای ماست. خداوند به سبحان یدافع عن الذین آمنوا که شرح این قسمت رو گفتیم، قسمت بعدی بحث موضوع سخن این جلسه ما این پایان آیه را عرض کنم، بله انشاءالله میرسیم به این قسمت. فرمود ان الله لا یحب کل خوان کفور، خداوند دوست نمیدارد هیچ خوان کفوری را. و باز هم گفته شد که ان الله لا یحب و ان الله یحب در قرآن زیاد داریم، خداوند دوست میدارد چه کسانی را، دوست نمیدارد چه کسانی را. این دوست داشتن و این دوست نداشتن خداوند سبحان چه معنا دارد؟ ما هنگامی که تحت جاذبه کسی قرار میگیریم به اون علاقه پیدا میکنیم، این علاقه حب است، توجه انعطاف کشش دل به سوی کسی می شود هم به محبت. اما خداوند که دل کشیدن به سوی کسی ندارد، خداوند سبحان که این عواطف به این حالات در مورد مخلوقات و بشر وجود داره، در مورد از باری تعالی نیست. نزدیکترین تصوری که در باب به خدا می توانیم عرض کنیم همان است که دیشب گفتیم، وقتی که ما نسبت به کسی محبت داریم بی تفاوت نیستیم. غم او غم ماست، درد او درد ماست، مشکل او مشکل ماست. وقتی که خداوند سبحان دوست می دارد بنده را، یعنی حضرت باری تعالی به سرنوشت او انسان بی تفاوت نیست، به حالات او بی تفاوت نیست، او را در نظر دارد، او را مراقبت می کند. حضرت باری تعالی که می شود به ادامه کسی رو که خداوند سبحان دوست می دارد، یحببکم الله، خدا او رو دوست می دارد، یعنی به اون توجه می کند و اون منظور نظر حضرت باری تعالی قرار می دهد. در اینجا فرمودن الله لا یحب کل خوان کفور. کلمه خوان این قسمت موند، کلمه خوان از ماده خیانت میاده، اونجاها مبالغه در خیانت است. خائنی داریم و خوانی داریم. خائن کسی که خیانت میکنه، خوان شدت در خیانت داره. کلمه کفور هم همینطور. اما خیانت نوعاً در جایی به کار برده میشود که ابتداعاً امانت باشد. تا در جایی امانت نماشد بس خیانت مثل نیست. از نشانه های منافقین در لسان معصومین علیه السلام اینه، منافق یعنی کسی که واقعا ایمان حقیقی ندارد. ایمان رو ایمان تذیری و ریاییست. ازه تومنه خانه منافق کسیست که هنگامی که او را امین قرار میدهم خیانت میکنه. در فرمودی از نشانه های منافق از تومنه، هنگامی که امین میشود خواهی در میانید، در امامت مردم خیانت میکنه. پس خیانت مسبوق به سابقه امانت هست. تا در جوی بحث امانت نباشد خیانت معنایی ندارد. از مسائل کمرشکنی که در جامعه پیش میآید همین است که از هنگامی کسی مورد همه مردم است، یعنی مورد امانت قرار میگیرد، خیانت میکنه. در فرماشات معصومی خیلی روی این مصیبت تأکید شده است که این مصیبت بزرگی است در جامعه، که امینه های جامعه خائن در میان و مردم نتوانند امینی پیدا کنند که به اون اعتماد کنند. پس خیانت مسبوق به امانت است. باید اول امانتی باشه که اونگاه بحث خیانت پیش میآید. این یه نکته. ان الله لا يحب كل خوان كفور. به نظر اون کلمه کفور، کلمه کفور هم استهزاء داریم که اینم از ماده کفر میاد. منتها کفر دو مصدر دارد. کفر یه مصدرش همین است، کفر یکفرو، کفران و کفرانن. یه مصدر کفر هست، یه مصدر کفران است. کفر و کفران هر دو معنای پوشیده است. تا ما چه چیزی رو بپوشیم؟ اگر یک کسی اومد به حقیقت حقه الهیه را، خداوند سبحان به وجود حضرت باری تعالی را در زندگی یکیش و در فکر خودش پوشانید، این میشه کفر. اما اگر کسی اومد احسان، محبت ها، نعمت های خدا را و محبت به احسان دیگران رو بر خودش ندیده گرفت و پوشانید، اسم این میشه چی؟ کفران. این میشه کفران، اون اولی میشه کفر. هر دو پوشیدن است. کافر اون کسی که می پوشاند، کفور اون کسی که زیاد می پوشاند. باز کفور هم مبالغه است در این جهت. خدا دوست نمی دارد خیانت کنندگان ناسپاس را. خداوند سبحان اینها رو دوست نمی دارد. دو بحث اینجا داریم که هر دو قابل توجه است. اولا این که از باری تا رو در اینجا خوان به کار برد و کفور، خود این دو عنوان مهم است. یعنی به طور کلی در ذات دین، در ماهیت دین عزیزان امانت وجود دارد. امانت از اصول دیانت و دینداری است. گاه تذکر شده ما و اصل الله نبیم. خداوند سبحان هیچ پیغمبری رو در تاریخ امت مبعوث نکرده است الا اینکه دو نکته رو سرلوحه و سرفصل کار انبیا قرار داده است، الا به صدق الحدیث و اداء الامانه. دو کارم که شاه مهرن در اخلاق نبوت، یک صدق در گفتار، صدق در حدیث، دوم ادا امانت. آیا فکر میکنید اگر این دو پدیده در زندگی و در دنیای امروز بشر باشد انسان دچار مشکل میشود؟ آیا اگر انسان در زندگی صدق بگوید و صدق بشنود، آیا اگر انسان در زندگی نسبت به خدا و خلق و خود امین باشد، امین به خودش باشد، به خودش خیانت نکند، انسان به خدا خیانت نکند، به خلق خیانت نکند، مشکلی هم برای انسان پیش نیاید؟ آیا غیر از این که مشکلات به خیلی از دردناها و متاسفانه اضطرابات اجتماعی ما برخواسته از دروغهایی است که میگوییم و میشنویم و خیانتهاییست که میبینیم غیر از این است؟ انبیاء الهی این درست سرلوحه زندگی و سرلوحه تعالیم خودشون قرار دادن، به صدق الحدیث و اداد الامانت. پس امانت و امانتداری از اصول مسلم ادیان الهی است و بر آن پادشاهی فراوان میشود در تمام ادیان الهی، من جمله در قرآن شریف و در اسلام. از اون طرف کفور هم همینطور، یعنی به اصطلاح اون سپاس، پاسداری از نعمت و شکر نعمت، چه در قبال خداوند سبحان، چه در قبال خلائق، مسئله بسیار مهمی است. یعنی میخوام از کنم خدمت عزیزان بحث امانت به این بحث کفوری که خداوند مطرح میکنه، اینا به بحث اجتماعی است. اینها آثار اجتماعی دارد. ان الله لا يحب كل خوان كفور، هر چی باشد، کلا کل چه گفت خداوند سبحان استثناء قائل نمیشود. از یک جناب هر کجایی باشد، هر رنگی باشد، هر ملتی باشد، در هر سطح طبقه از جامعه باشد، خدا دوستش نمیدارد و مورد نظر برای خداوند نیست. اینها دو تا آسیب اجتماعی است، خیانت و ناسپاسی. شما تصور کنید واقعا خیلی از خدمت‌هایی که در جامعه انجام میشه، وقتی که اون شکر لازم در قبال آن خدمات نیست، واقعا درد خیر جامعه بسته میشود. اون کسانی که متوجه نیستند که ناسپاسی میکنند نسبت به انسانهای خدوم، که ضربش و لطمش و خود اونها هم میخورند، کل جامعه میخورند، وقتی انسان اقدام میکند برحال خیلی رو به دیگران برساند، آستین همتی بالا میزند، تمام سختی های یک کار رو به خودش هموار میکند، میپذیرد، تحمل میکند، یه بنیادی روی حسفه ای رو اساس میگذارد، بیمارستانی را، درمانگاهی را، مدرسه ای را، بنیاد خیلی را، مؤسسه ای رو، یه چی رو بنیاد میگذارد. اما وقتی که میبیند با اقدام به این کار یکی بعد از دیگری سنگ ها پیش پای او قرار میگیرد، مشکلات فراوان، برچسب ها و انگ ها و تهمت ها فراوان، آیا فرصتی ایجاد میشه برای آینده بازه هم کسی آستین همت در این کار را در جامعه بالا بزند؟ یا جامعه خدمات محسنین محروم میشه؟ کی دارد میبیند؟ اون انسان محسن دارد میبیند یا جامعه محرومیت احساس میکند؟ واقعا این روی نکات بسیار کلیدی است که در معارف دینی ما به اون تأکید میپذیریم و اشاره میکند خداوند سبحان در کلام خودش. هنگامی که از محسنی و از انسانهایی که اهل خدمت و خدوم اهل جامعه اون سپاس و قدردانی لازم نمیشود، که حتی کفران میشود، پوشیده میشود زحماتشون، شخصیتشون و احسانشون، این بستر در به رشد و توسعه در جامعه از خود استفانه و پیامدهای ناپسند اون جریبان جامعه رو میگیرد، به اینا محرومیت ایجاد میکند. دیگه اون کسانی که تمام کاری در جامعه میگن اگر انسان بیورده باشد مسئولتر و محبوستر است، اما بهتر که اقدامی نکنه، نتیجه این میشه متاسفانه. این دو نقطه نقطه اجتماعی نیست، اینا بیش از اینکه بحث فردی داشته باشه، اینا بحث اجتماعی است. امانت و سپاسگزاری و تقدیم و تشکر، اینا دو تا نکته ایست که رشد جامعه، حرکت جامعه و به اصطلاح اجتماع بشری بستگی به این دو مسئله داره. خداوند دوست نمی‌دارد کسانی که خائنند و ناسپاسند. دو عنوان بسیار مهم. نکته بعدی که اینجا وجود داریم از داری سالا فرمود ان الله لا یحب کل خوان کفور. اتفاقا این دو نکته از عیوب اصلی جامعه زمان نزول قرآن است. یعنی شما ببینید خیانت در جامعه جاهلیت عرب موج میزند وقتی ظلمت زیادی فضا را گرفته است، یه مقدار نور که میاد تو صحنه یه تلعلع فوق‌العاده‌ای دارد. یکی از عوامل این که شاه مهره غزل معرفت نبی مکرم اسلام، شاه بیت غزل شناخت پیغمبر قبل از بعثت در جامعه عرب، امانت پیغمبر مکرم اسلام است و وجود مقدس خاتم انبیاء را به عنوان امین در اون جامعه میشناسند، اون را محمد امین میگویند. اون فضا خائنانه ای که بر جامعه عرب میکنه که نه پدر به فرزند اعتماد میکنه نه فرزند به پدر اعتماد میکنه.
ما آنها مستشکر شدیم.
از بزرگترین مفاصلی که مستشکرین غربیان همیشه بین مسلمانان برای پیغمبر مکرم اسلام ذکر کردن همینه که پیغمبر چگونه شخصیتی داشت که دشمنان شمایی که پیغمبر مکرم اسلام به یکدیگر اعتماد نداشتند، به کسان خودشون اعتماد نداشتند، اما شخصیت پیغمبر همین اونها. خامنه پیغمبر یه مرکزی از امانات قریش، از امانات ابو جهل ها و ابو سفیان ها و ابو لهب ها. اسناد بهادار اینها دست پیغمبر است، اسناد املاک اینها به تحریر ما دست نبی مکرم است. اینها به نزدیکترین کسشون به همسرشون اعتماد ندارند، اما تمام مدارکشون و اوراقشون دست پیغمبر قرار دارند. به نبی مکرم اسلام اعتماد میکنند، به پیغمبر امین آنهاست. حتی ماجرای بین سنتان نبی که شنیدی از عواملی که وجود مقدس امیر المؤمنین میماند در مکه مکرمه و میگونه با پیغمبر هجرت نمی کند به مدینه چیست؟ یکی از عوامل همین است. از در اینجا صبح مان در مکه و امانات را برگردان به صاحبان امانت. تو بمان پیغمبر امیر المؤمنین در بازارهای مکه راه میفتدن و میگفتن من کان از امان در رسول الله ودیعه، هر کسی که ودیعه دارد نزد پیغمبر بیاد از من بگیرد، بیاد ودایعش از من بگیرد، امانتش از من بگیرد. بعد از اینکه تمام امانتها پرداخت شد اونگاه به پیغمبر ملحق شدن. در اون ظلمت خیانتی که در اون جامعه وجود دارد، نورانیت امانت پیغمبر مکرم اسلام کاملا شکوفایی فوق العاده‌ای دارد و بیشتر دیده می شود و همچنین ناسپاسی و کفران در جامعه جاهلیت هم وجود دارد. موج می زند اون هم این که از باریکارا سمد ابن الله الله یوزه با کل خوان کفور در این حال مشکلات اون روز اون جامعه را هم دارد به گوششون می زند و نفهم می کند به اینا. سومین نکته ای که اینجا این هم قابل ذکره بد نیست چون سوال مطرح میشه، فرمود خداوند خوان رو دوست نمی دارد. گفتیم خوان یعنی کسی که زیاد خیانت می کند، کفور کسی که زیاد ناسپاسی می کند. پس شاید به ذهنمون بیاد که مثلا خدا اون کسانی که کم خیانت می کند دوستشون دارد، اون کسانی که گاهی خیانت می کنند گاهی امانت دارند دوستشون دارد، اون کسانی که کم ناسپاسی می کنند نه خیلی زیاد خدا دوستشون می دارد. چون فرمود لا یوزه بکن و خمان هم که بود. مثل این سوال باز هم در قرآن مطرح میشه. در بعض از آیات کریمه قرآن داریم که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. ای کسانی که ایمان آورید ربا نخورید اضعاف مضاعفا، یعنی ربا خصمانه نخورید. اما اگر میخورید 20 درصد بخورید، 30 درصد بخورید، نه که 50 درصد و 60 درصد و 70 درصد تومن تومن، این گونه ربا نخورید. لا تأکلوا الربا از آفن مضاعفه. بعضی ها روزه میشون آیه اینطور معنا کردن، اما متوجه نشدن خداوند چی دارن میگن. نه این نیست که خداوند داره میگه اینطور ربا نخورید. حالا اگر یه ولی درجاتش پایین تر بودشان ندارن لا تأکلوا الربا از آفن مضاعفه. این لا تأکلوا به چی میخورن؟ به از آفن مضاعفه چی میخورن؟ به اصل ربا میخورن. داریم فقط لا تأکلوا الربا، ربا نخورید، نه اینکه از آفن مضاعفه نخورید، نه اینکه خصمانش نخورید. خداوند دارن اصل حکم رو نهی میکنن، منطقه اون قسمت آخر شیگه اون خصمارو و از آخر مضاعفه و چند چندان اون وضعیت جاری رو داره بازگو میکنه، اون ربا و خصمانه جاهلیت رو داره از خداوند صفحه میگه لا تأکلوا الربا، ربا نخورید، مخصوصا این رباهای آنچنانی که شما دارید میخورید تو این جامعه که هیچ وقتی به سریل و کبیر نمی کنید و پوست میتنید از دیگر با این شیعه عمل کرده با بخواهم کسی آفی نشان میده دیگر با داستان کنون به ما از آفر مضاعف. پس اینجا اصل حکم زیر سوال است، اون شدتش وضعیت جاری است. ان الله لا یحب، خداوند هیچ خیانتی رو دوست نمی‌دارد، خداوند هیچ ناسپاسی رو دوست نمی‌دارد به هیچ شکل و مخصوصا وقتی که شدت پیدا می‌کنه میشد خوان کفور. این هم پاسخ این شبهه که گاه دیدم بعضی ها مطرح کردن. خب تا اینجا پس ان الله یدافع، بحث دفاع خداوند به سخن از مؤمنین مطرح شد، زمین سازی داره بشه برای قسمت های بعد. خداوند دفاع میکنه از اهل ایمان. گفتیم دفاع خدا گاه دفاع طبیعی است، نمیفهمیم ما خامی سر رو در بستر قرار داری، خدا داره از ما دفاع میکنه، خدا از ناموس ما دفاع میکنه، خدا از آبرو و عرض ما غفلت داریم نمیدانیم. اما میبینیم که در صحنه های مختلف خداوند احض و آبروی ما را حفظ کرده است و خودمون هم بیده بیده همه احوال خدا با عمون است. او نمیدیده که از دور خدا جا میکرد خداوند حفظ کرده است، رعایت کرده است. کافی ممکنه پرده های کنار زده می شود به شما گزارشاتش رو می ده کنم خدا شما رو خلال می کند به ده در این مسائل. این الان بحث ما نیست، این شب هم اشاراتی گفتیم در این باب. اونی که بحث اینجاست به دنبال این در آیه بعدی میاد به توضیح این دفاع اذن للذین یقاتلون. خداوند سبحان به دفاع مشروعیت داده است، به مؤمنین قوانین دفاع رو تعلیم کرده است، آداب دفاع رو تعلیم داده است، ابزار دفاع را داده است، وسائل دفاع را داده است، اذن به نیازه داده است که اینها از قلوب خودشون دفاع کنند. قانون مدافع و دفاع و جهاد، وضع قانون با خداوند، ابزار هم در اختیار عهد ایمان این میشه یدا خو. حالا چی باید اجرا کند؟ این رو خودشون باید اجرا کند. این میشه دفاع تشریعی، دفاع قانونی، جهاد قانونی. به دار توضیح این دفاع آیه بعدی میاد اذنه للذین یقاتلون بانهم ظلمون. خدمت عزیزان از کردن اندیشب که افتداء سخن امشب هم گفتیم که به طور کلی فلسفه جهاد در شرمارد اسلام توسعه طلبی نیست، کشور گشایی نیست، جغرافیای جهان اسلام رو زیاد کردن و گشاده کردن نیست، این مسائل نیست. جهاد در شرع مقدس اسلام ابزار عزت مسلمانان است، ابزار دفاع از حیثیت و قیام مسلمین و بقا و دوام این هاست. مناسب میبینم که من یه اشاره مختصری به یه گوشه از سلامات امیرالمؤمنین داشته باشم که در این باب شاید بتوان به پاره از نکات ظریف در کلام امام رسید و بهره‌برداری کرد. خطبه خطبه معروفی است، خطبه 27 نهج البلاغه است. بنده از بابی میخوانم که اون فلسفه های ظریف و سریع در حد ترجمه خدمت تمرینان بگم، ادامه بحث رو تمرین کنم. هم بابا هم بود بعد از حمد و ثناء الهی مسلمانان بدانید فإن الجهاد باب من ابواب الجنه. خداوند یکی از دربهای بهشت رو باب الجهاد قرار داده است. فتحه الله لخاصت اولیاء، همه کس هم کارت ورودی از این درب را نمی توانند احراز کنند، اولیاء خداوند این درب وارد می شوند. فتحه الله لخاصت او و خداوند لباس و تقوا. ببینید جهاد اسلام چیست؟ و خداوند لباس و تقوا. جا عجیبه، خیلی ظریف عبارت ها. ما تقوا رو در نماز شب میجوییم. امیرالمومنین فرمود به حال راست و تقوا. جهاد اسلام مثل نماز شب از فرقی ندارد، یک انگیزه دارد. انگیزه جهاد هم در اسلام تقوایی است، نه انگیزی، نه کشورگشایی. به حال لباس و تقوا و درع الله الحسینه. جهاد در اسلام یه درع و یه ذرهی است که خدا بر تن مسلمانان و جامعه اسلامی می کند و جنت و حلو وسیقه و یه سپری است که خدا رو سر جامعه اسلامی قرار می دهد. حالا اینجا یه کمی امام توی این قسمت اشاره می کند به فلسفه هاش. فمن ترکه و رغبتن هم البسه الله صوب الظلم. هر کسی که روی برگردانه از کتاب و جهاد در اونجایی که خداوند لازم کرده است، خدا بر تن او می پوشاند پوشش ذلت. پس جهاد میشه موجب عزت. این چه فلسفه جهاد در نگاه امیرالمؤمنین. و شمله البلا، بر تن میکند او را ابتلاعات فراوان. اگر کسی در زمان لازم به این کار بر نپردازد، قیام نکند، ابتلاعات فراوان بر سر او میآید. و دید سب استقرار و القمامه و القمامه و مبتلا میشود به تحقیر و خدمت و حقارت. باز قبل میگردد که جهان عامل تعظیم و جلالت و شکوه است. و زور و حال آخر بگی به لحظه ها عجیب این عبارت امین و المومنین. اینا با تیلی موشه کافی بشه. کسی که هنگامی که باید به وظیفه دفاع و مثال برخیزد و دفاع از خودش بکند موجه کند، و محکوم میشود به قلت عقل، یعنی دچار حماقت میشود. اگر کسی چنین طبیعی داشته باشد، جهاد و دفاع موجب افزایش تعقل میشود. کی این نگاه رو به جهاد در دنیا؟ کی به جنگیدن و نظر این نگاه رو در دنیا دارد؟ کمی و مومنی میگرد و درش پیدا میکند. و ادیل الحق منح لتزئیر جهاد، اون کسی که تزئیر جهاد میکند شکوه و دولت از کف او میرود. و سیم الخس و منع النسب و ممنوع است و محروم است عدالت حرف الفرضی می شود، یعنی امیر المؤمنین فلسفه جهان رو عدالت گستری می داند. نه چیزی دیگری، نه توسعه طلبی، نه مملکت گشایی، اینا مطرح نیست در اسلام. اینا در نگاه امیر المؤمنین بلایی ندارد. البته مراد من شاید اینجا بود بعد اون قسمت های زیبا رو دارد که وقر آمینی قد دعوت هم لا فتانها و لا القوم لیلن لنهارا، اینا رو وقتی امیر المؤمنین مفتد که به سوی معاویه دعوت کرده از مردم رو و مردم فرار میکردن نمیومدن همراه ما، شب و روز شما رو دعوت کردن سرن و اعلانا آشکار و نهان قلت لکم، بهتون گفتم اغزوه قبل ان یغزوکم، قبل از این که بیان شما رو به ذلت برسانن دفاع کنید از خودتون. فلن باقی ما خود یقوم و قطفی اقر دامهم الا زن و خدا قسم اون مردمی که پشت دیوار خانه شد بخان با دشمن دست گریان بشن خیلی ذلیلن خیلی پستن. چه این قدر حوارت فلسن داشته باشن که در پشت دیوار خانه و دشمن بیاید و اینها خفته باشن اجازه ای چنین نفوذی رو دشمن بدن. فتلا شرکم به تخوزرتم حتی شدن علیکم آنارا، خودتون به بنادانی زدید، ذلت رو بر جان خریدید تا بر شما حمله کردن و بدترین خفتها رو بر شما وارد کردن. بعد امام فرد و ملکت علیکم الاخر خازا اکو قامد قدر در خیده الانبار بر دخل حسان ابن حسان البکشی برم اون عربده کشهای معاویه رو بسی برن، این اومده اینجا، این اومده اینجا، چنین خفتهای رو بر سرتون آوردن. و بعد میرسن به اون جمله بسیار زیبا و تاریخی و جمله مقدس امام و حال المستقیم سید بن عابدین امیر المؤمنین، لقد بلغني ان الرجل منهم قام يدخل على المنعه المسلمه، شنیدم که بعض از سپاه معاویه وارد بر زنان مسلمان شدند و الاخرى المعاهده، و بعضی ها متعرض دختران و زنان اهل ذمه یهودی شدند که در ذمه اهل اسلام بودند و زندگی میکردند در حکومت ما. فینتزه هیج لها و قلبها، اینها اصحاب اینها خلقان کشیدن در گردن اینها قلاده و گردن بند آورده هم اینها کاری از دستشون بند نیومده است این زنان الا به استرجاع و استرهام، الا اینکه طلب رحم و طلب استرجاع و مردشون را از خدا بکنند. ثم من صرف و غافرین، بعدم با خیال آسوده رفتن و کسی متعرض صفات معاویه نشد. ما نال رجلا منهم کلم، از دماغ هیچ کدامشان خونی هم نیامد، این بیغیرتی بر پیشانی شما باقی ماند ولو اریده به اون دمان فلو انم را مسلم، این اون جمله تاریخی ما، فلو انم را مسلم ما من بعد هذا اصلا ما کافر این معلومه، اگر بر این مصیبت مرد مسلمان جان بدهد به نظر من علی ابن ابی طالب نابجا نیست، بلکه کان عندی جدیدا، بلکه من او را تشویق میکنم و درود بر روان او میفرستم اگر کسی بر این مصیبت جان بدهد. هنگامی که این کفت بشنود از این بلا رو او از تن به دراجه تحولی نداشته باشد. فیا عجلن عجلن و اللاقی امیت القعب یا اجتب الحرم، ادامه میدن تا اونجا که به شما میگویم که برخی زید به لبن میگویی که همه و طلقه نیست، همه و طلقه یعنی شدت حرارت تابستان، به شما میگویم که بیایید به نبرد، میگویید که الان برد و سرما شدید شده است، شما نه از سرما میگویید نه از گرما میگویید، هم صبح به از فیتر پشت، شما نامردانی هستید که تحمل شمشیر ندارید، شما کسانی هستید که پستید و حقارت دارید، مرد میدان نیستید. بعد دیگه اون کلام امیر المؤمنین به اون نیستی که چند رو بیشتر تو نهج البلاغه این طور صحبت ها رو از امام نمیشنید، یا اشباه الرجال و الرجال ای نامردانی که شنید مردید ای عهد بستم و مرد نیست، حلوم حلوم عقلهای شما حیلهای شما که حلوم رفتات رجال، شما به دست پشت پرده نشستن میخورید، نه به درد اینکه مرد میدان باشید، اون دیگه بیان حماسی شیر مردی چون امیر المؤمنین در این خطبه عجیب به تلعه و خاصی دارد به یه جلوات بیشه رو امام به روز سخنان حماسی خودشو به منصده به خود میگذارد. مؤمنین با اون که کتاب زرافت هایی که امام المتقی بازگو فرمیدن، حالا با این مقدمات عذر این لذیب نماتلون اولین آیه دفاع و دفاع به اسلام اوزن للذینه، کلمه اوزنه فعل مجهول است، یعنی اذن داده شده است، رخصت داده شده است برای اون کسانی که یقاتلونه یعنی مسلمانان مؤمنی. این آیه دارید را متذکر شدیم که اذن اون رخصت قبل از اقدام است،
گاهی ببینید شما قبل از اینکه بخواد عملی رو آغاز کنید خب تمامی لازم رو میکنید با معاملات معروفه میشه این کار رو انجام داد. گاهی میگید ما شروع میکنیم بعد انشاءالله در ایمان کار انجام شده قرار خواهیم داد فلان ایران مجبور میشه بپذیره، ما کارمون رو انجام میدیم بعد وسط کار پیمانی میگن دیگه ولش کنید رها کنید، در قبال کار انجام شده قرار میگیرن به ما میگن بسیار خوب. اون اولین رو ده کلام عرب رخ سطح قبل از اعلام رو که برخواسته از اون چه قدر از ازی میگوین اون که کسی در زبان کار انجام شده این قرار بدیم و بعد خوب بگن که حالا انجام بدیم این رو اجازه میگوین این رو اجازه میگن استعزار بدیم. یکی از معاملات که در اسلام وجود دارن چنین این هست این معامله، البته به شرط خودش که از این کنم بیز خودش بس فقط نه تنها در بیع بلکه در اجاره هم هست. به زمان نظام میکردیم با بعض از دوستان سر کلاس عرض با خدمتون نکاح فضولی هم هست، یعنی چی؟ بیع فضولی که من را این مالیت شما را میفروشم بعض را خب لا بیع الا فی ملک من که هم بفروش این رو ندارم بس این معامله منعقد نمیشود. بعضی هم پیش شما میگم آقا من ماشین شما رو فروختم بکنم، یعنی چند فروختی؟ میگم نه، میگه خیلی خوب فروختی این ایده هست از بلند قیمت بازار از قبول تمام هم بشیر خوبیست، میگه نه هست از بلند قیمت بازار از تمام این معامله تا رو قبول دارم امضا شد، یعنی خواست این که این آقا رضایت به این معامله نام این چیز اجازه یعنی این معامله رو اجازه کرد رخصت رضایت بعد از اقدام است. یه وقتی میگه چند رو میگه آقا داری 20 تا زیر بازار رو که اصلا یک موی تن من راضی نیست معامله میشه با که اجازه نداد، اجازه داد یا اجازه نداد. ممکنه کسی مثلا میگه فرض به خدمتتون خانم من شما رو به عمد فلان آقا در آوردم، خب اون خانم هم میبینه که این آقا نیست برای خودش مثلا فرض میکنم میبینه چه به شرقی برها اجازه میگه این درسته نمیم، اما یه سر جمع میکنن ببینن نه این رو عرض به خدمتون از اون بحث های اوشنانی نیست، میگن اما 100 سال ما مگر عرض به خدمتون بیشوهر بودید تو شما برای ما آسیل بالا برید اجازه نمیدن، این میشه ممنوع و باطل، این میشه نکاح فضولی، اون میشه بیع فضولی. تمام این معاملات این چنینی با اجازه تصحیح میشود، اجازه میشین یعنی رضایت بعدی، رضایت بعدی یا عدم رضایت بعدی، اجازه بعد از اجازه، اما اجازه این نیست. حالا ببینید اینو چرا این بیان توضیح دادن که قبلی هم تلمبوی باشه که نزده این عزیزان بمانه در مورد خداوند سبحان یک جا هم کلمه اجازه نداریم در قرآن، همیشه در مورد خداوند سبحان بحث اذن است. خیلی لطیف، یا کسی از خدا اذن میگیرد و با اذن الهی اقدام میکنم یا مفتیست و دروغ بند بر خدا است. الله اذن لکم اما الازناد افتران، آیا به اذن خدا عمل میکنید یا افترا در خدا میدنید؟ پس بدون اذن شد چی؟ افترا. کسی در دین نمیتونه بگه من شروع میکنم یه کاری رو بعد با شرع هماهنگی میکنم بعد احتمالا این شاید مطابق دین در بیاد این اقدام، یه جوری بعد درستش میکنید مثلا میکنید یه جوری درستش میکنید، این بازی ها در دینداری را ندارد و خریدار را. اگر کسی میخواد اقرام بکند، اگر کسی میخواد با چهارچوب دین عمل کند، اگر کسی میخواهد در مسیر دیانت گام بردارد، هر عملی رو که میخواد عمل دینی باشه عمل بشه عمل کنه باید ابتداعاً هماهنگی اون رو با شریعت اخراج کند، ابتداعاً قبولی اون رو بگیرد و الا سر از بدست در میآورد و الا سر از حضوری در دین خدا در میآورد که به این مثل من بگیم چنین چیزی در دین وجود ندارد. اگر کسی میگه ما نمیتونیم من این شیوه نماز میکنم این شیوه روزه میگیرم بعد درستش میکنم این شیوه معامله میکنم بعد یه جوری تفسیر ماده پیدا میکنم و درستش میکنیم با دین، اینها نمیشه، اینها از کرد از سر از انحرافات دینی در میآورد. متاسفانه در دین همیشه بحث اذن است، باید اول هماهنگ کرد، باید اول به قول قدیمی ها مسئله کرد، باید اول چهار اصول کار رو بلد شد. اینی که گفتن به اهل تجارت از ایرانی که به بازار میدارید، از ایرانی که به میدان اقتصاد پا میگذارید، الفقه الفقه خواهی برمز کرد،
اول این مثال تجارت، فروغ تجارت در اسلام بخوانید، آنگاه پا به میدان اقتصاد بگذارید. من اطلاع در این گفت این فرن اقتصاد را سمت بده. اگر بدون آگاهی وارد میدان شدید، بعد تا نگاهی کنید این فرو هستید. یه دنیا اعمال خلاف قانون و خلاف شرط و تجارت و معامله سن هست، حالا میخوای اینا درستش کنید. خب نمیشه دید این اجازه یه نسی نیست، باید علم بگیرید، باید عمل درستش کنید، نه پس که اومدید گرفتار شدید. پس در مورد خداوند سبحان همیشه علم هست، یعنی رخصت باید قبل از اقدام باشد، مجوز قانونی را قبل از اقدام باید گرفت. ما خدا را در زمان کار انجام شده نمیتوانیم انجام بده، قرار بده. فرمود اذن للذین، اذن داده شد، خداوند رخصت میده. برای چی؟ للذین، برای اون کسانی که یقاتلون، یک قرائت در آیه داریم یقاتلون، قرائت دوم، هم قرائت معلوم است هم قرائت مجهول است. اذن للذین یقاتلون، اجازه داده شد به اون کسانی که با ایشان قتال و نبرد در میگیرند، دیگران یا اون کسانی که در میدان قتال و نبرد وارد میشوند. قرآن نمیگه چه اجازهی بهشون داده شد، اذن للذین یقاتلون همین مقدار چه اجازهی داده شد مشخص دیگه، یعنی اذن لهم فلقتال، یعنی به اینها اجازه قتال داده شد، به اینها اجازه نبرد داده شد، اجازه داده شد که برخیزند و مبارزه کنند و اقرام به قتال و جهاد بکنند. برای اهل ایمان این رخصت به اجازه را خداوند سبحان صادر میکند. پس جهاد شد دارای مشروعیت با این آیه شریفه با چارچوب میزان خودش. حالا چرا خداوند این اجازه را میدهد؟ به انهم ظلمون. علت این که خداوند سبحان چنین اجازه ای را میدهد این است که اینها مورد ظلم واقع شدند. این اهل ایمان 13 سال است آثار ظلم و کیان در گرده اینها دیده می شود. ها امروز هم که بلد دینا آمده هم دست سر اینها بحثه می دارن، امروز هم برای اینها لشکرکشی می کنن، امروز هم یهود رو تحریک می کنن، امروز هم قبائل عرب رو همه اسلام تحریک می کنن. و اینها هم ظلم بود چون اینها مورد ظلم رو قرار گرفتن. ببینید عزیزان، عنوان ظلم یه عنوان عجیبی است در اسلام. مظلوم یه حقوق عجیبی در شرع مقدس اسلام دارد. اصلا به طور کلی خود عنوان ظلم و ظالم یک قباحت فوق العاده زیادی در اسلام دارد، فوق العاده زیادی در اسلام دارد. لا یرد بالله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خداوند دوست نمیدارد کسی به فریاد و بان و زشتی سخن بگوید مگر اینکه مظلوم واقع شده باشد. اگر مظلوم بود حق دارد بان بزند و فریاد بکند. در مورد ظالم تهمت یجوز جایز است، در مورد ظالم غیبت جایز است. ببینید اصلا با ظالم در اسلام یه جور جدی‌تری برخورد می‌شود. نمی‌توان دست مظلوم را بست، نمی‌توان به حال مظلوم را بست در اسلام. اینه که وجود مقدس علی المؤمنین در آخر لحظات عمر انگامی که به دو عزیز خود سخن می‌گوید کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا، کون ناو زال و خصمن لدل مظلوم اونا. عزیزان من، حسن و حسن من، در زندگیتون سعی کنید یار مظلوم باشید و حسن ظالم باشید، هر شیده که میتوانید. این جلد مشکل در بحثه که من عرض کردم تدون تجار به باید شنیدید. آقایی سر یاران از موسا به جفت صفان نامیست از آقایت مبار از موسا به جفت با اون روایش است. روزی حضرت دیدن فرمودن چه صفان ما تو خیلی دوست میداریم، اعمالت هم میپسندیم، خوش آبا هاستی اعمالت هم میپسندیم، اما یه اعمال تو ما را آزاده خاطر کرده است. یه حدیث رو مرمون شدید تنسبری در مکاسه من میمیسه به یه بانی، اما یه کار در باب معونت و ظالمی یاری به ظالم شکل این میمیسه که در آمدی که از راه یاری به ظالمی آید نامشروع است، مشروعیت ندارد. این میاد بعد حدیث میگه بعد یه چیز تو داری که ما رو خیلی ناپسند کرده است. یا من صورت بفرمودی رفتش کنم بایدن اکرام و که فلانه اینه که شطورها تو به فلانی کرایه دادی، فلانی یعنی که این ها رو داشتی. گفت یا من رسول الله، خب برای ما اتحادیه تاونیه از با خدمتون شطور داریم، کرای چی شطور داریم، بنگاه کرای شطور داریم. هارون هم اومده از ما میدونی سر چی کرای گرفته؟ برای درسن هشت کرای گرفته، شطورها رو از ما گرفته است، به هر گرفته است. ما تو برای وسط بدی ندادیم به کار زشتی که ندادیم که این با شطورهای ما رفته است. فرمودن که سوالی از سلاحم صفا، آیا تو در آرزوی این نیستی که هارون از حج برگردد، شطورهای تو بدهد و مفصل حساب کنه و چه که صادر کنه برای تو؟ مسلم دیگه یک از خدا میخوام که انشاءالله بیاد شطورهای ما بیاد پول ما برگرده. فرمودن تو همین مقدار آرزوی بقا و حیات ظالم را داری، همین مقدار در ظلم ظالم شدید، همین مقدار در ظلم ظالم شدید، این قدری. مرحوم شیخ در اونجا حدیث نقل میکنه به معصومین علیه الصلوات و السلام که حتی زادگاه نظام سلواغه موسیم تکان میخورد، حتی اون خیاتی که جامعه ظالم میدوزد به علم این که این لباس لباس ظلم است، جامعه ظالم میدوزد به همون مقدار، نبیشتر به همون مقدار در ظلم اراده مشارکت میکنه ظریفترش میکنن امام، میگن حتی اون کسی که نخ و سوزن میکنه میده دست خیاط و بعد اون میدوزد، اون هم به همون مقدار مشارکت میکنه در ظلم ظالم. اون هم عنوان سنگینی سر اسلام، از بدترین عراقی است که دست مظلوم ببندند و بازوی ظالم رو بشاند، ملت را آواره کنند و اونگاه برای ظالم این کف بزنند که لعنت خدا بر آن کسانی که در دنیا چنین میکنند امروز با ملت مظلوم بفرستی که داریم میبینیم، داریم میبینیم ملتی رو به خاک خون بکشند و انکار جنایاتشون بکنند و از تریبونهای بین المللی برای اینها عرض به خدمتتون چنین سخن بگویم و تحقیقاتشون بکنند. خداوند سبحان به عظمت قرآن بنیادی ظالمین و ستمگران را از صفحه روزگار محو بگرداند. فرمود به انه ظلم علت این که خداوند سبحان این رو وضع میکند این قانون را و این رو میدهد به انه ظلم بخاطر اینکه اینها ظلم شده است. این ظلم رو نمیتوان در سینه پس نمیتوان آه مظلوم را حبس کرد، نمیتوان دست مظلوم را بست. خداوند سبحان باز میکنند و سینه را میگشاید و ان الله علی نصرهم لقدیر، اولا شما بدانید دفاعتون مشروع، برید به میدان و پشتوانه شما خداست. ان الله علی نصرهم لقدیر، و خداوند بر نصر این مؤمن مظلوم، بر نصرت اینها لقدیر است. خیلی بیان خداوند اینها قابل تأمله. نفرمود الله سینصرهم الله علیهم سرهم، خداوند حتما یاریشون میکنند. فرمود خدا برای یاری کردن اینها قدرت دارد. این شیوه سخن گفتن خاصی است. قابل توجه دارید وقتی بزرگان خیلی واقعا بزرگه هم خیلی علامت دارن، نمیان با اصرار و با تأکید و با امر یک کاری رو بگن انجام بده، این کار انجام بدید، این شما اینجا بکشید، این ساختمان اینجا تخریب کنید، این اینجا احداث کنید. وقتی بزرگان به یه مقام میرسن صحبت کردنشون یه آدم خاصی داره، اگر ظرف آن به اینجا باشه بد نیست، اگر صحبه هم فهم بشه اشکالی نداره دیگه، میبینی صحبه فهم میشه اونم باشه تشکیفاش، اگر احیانا این کار انجام بشه مناسبت داره. اصلا در شهر بزرگان نیست که دستور بدن، اصرار کنن، تأکید کنن، نه نیازی نیست. این با اون سرکت بزرگی و منش بزرگی سازگار نیست. خداوند در قرآن این طور صحبت میکنه ان الله علی نصرهم لقدیر، این خیلی مهمه، خیلی جزئی و ظریف و اصرار و ابرام نتیجه نکردنه. خداوند بر نصرت ایشان قدرت داره. حالا ممکنه ما بر بعضی از کارها بعضی از افراد امکانشو داشته باشن، اما از این امکان تا مقام وقوع امکانش برای خود باشه، اما بخوان این امکان رو ظاهرش کنن مشکل داشته باشن، مانع داشته باشن. آمی داریم بین خواست خداوند، اراده خداوند و تحقق اراده الهی فاصله ای وجود ندارد. انما امر و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس اگر این الله لا نسبه لغیر خداوند قدرت دارد، خدا در کاری که قدرت دارد انجام میده و خداوند اینها یاریشون میکنه لقدیر، اون هم کلمه قدیر، عنایت دارید، ما قادری داریم، قدیری داریم، مقتدری داریم. کلمه قادر مشترک بین خدا و خلق است. ما در اسامی هم آقا قادر داریم، آقا قادر میگذاریم، قادر زیدان قادرون، الله قادرون، خدا قادر است، علی هم قادر است، زید هم قادر است. اما قدیر از اسماء الله هست، شاید خیلی خوب نباشه اسمها باشه، مگر عبدالقدیر باشه به بخلی. کلمه قدیر و مقتدر از اسماء الله هست. اینها اختصاص به خدا دارد. حالا این که از میکنم اگر اسم قدیر قدیر است، نه این بردیست، اما در اینها این فرق بین قادر و قدیر رو از میکنم خدمت دردیدان. مخصوصا مقتدر، دیگه مقتدر دیگه به کسی جز خدا نمیشه گفت. مقتدر اندرمنی که مقتدر اندرمنی بعضی از الفاظی رو باید در کارمودش دقت کرد. از کردم چند شما رفت نداریزان پیغمبر در عباراتشون به سلاطین ملک نگفتن. ملک ملک یا اومدی اون ملک زمنه ملکالیو ادنار ماه در قهار پیغمبر عظیم گفتن، اله عظیم الفوس، اله الفل عظیم الروم، عظیم گفتن. چون عظیم از ماده چی میاد؟ از ماده عظم میاد، عظم یعنی استخوان. بذار تعظیم و عظیم این مقدار بزرگی ظاهری رو نشان میده. ما الله اعظم نداریم، الله اکبر تشکیل کبریایی در مورد خداوند تعظیم کمتر کاربرد دارد. بعد از الفاظ رو در کاربردش رو دقت کرد و بزرگان دین این کار رو ما تعظیم دادن. مقتدر مال خداست، ان ملیکن مقتدر، ان الله على نصرهم لقدیر، خداوند بر نصرت ایشان قدیر و توانمند است. خب مشروعیت داده شد، علت هم بیان شد، بر اینها ظلم، چون به اینها ظلم شده است، اینها بر باب ظلم نیستند و خداوند هم بر نصرت ایشان قدیر است. حالا اینها کی هم که خداوند اجازه رو بهشون داده؟ میشه گوشه ای از این ظلمی که به اینها شده بگی چه ظلمی؟ چه ظلمی بالاتر از این؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، آن کسانی که از دیار و شهر و بلادشون رانده شدن، آواره شدن، من دیارهم بغیر حق، کسی از مصادیق بابل ظلم بیوطن کردن یک انسان، آواره کردن یه انسان است. که انشاءالله توضیح بیشتر رو به تعلیزان در آیات نورانی سوره مبارکه حج فرداشت به سن مبارکتون خواهیم بسن. خداوند سبحان در همون به نورانی قرآن پیش از بیش منظر بگردانه توفیق استفاده به استجاری از ساحت آن رو قسمت روزی همه ما بگردانه دست من از دامنه را هم به استر کتاه نکردم. سلامت من دیگه یه در ذهنم بود برای مصیبت بگم، اما به اینجا که سخن حق شد نتیجه از وداها اومد کنار خیام وجود مقدس حضرت مولانا حسین، اما لحن سخن امام فرض داشت و مراتب قدیم. تا که رسیدن کنار خیام فرمودن یا زینب یا ام کلثوم یا سکینه یا رابعه علی کن من السلام، علی کن من السلام، بر شما باد از من سلام. این زنهای برون احرم فهمیدن که لحن سلام مولانا حسین این بر شما سلام، این سلام سلام آمده نیست، به سلام ودا سلام رفتن، یعنی سلام به خدا حافظ، آمدن از پدر، آمدن از حسین به ودا. دیگه اینها لحظه سخن ایمان رو فهمیدن. در این میان یه نازدانه اون شیرین زبان حضرت سید الشهدا لب باز کرد، همون بابا جان اگر ممکن است روز نرامه آخر مجد بمان، اگر ممکن است ما را برگردان به حرم جد بمان، رسول خدا در مدینه که ما را از منجا آماده کردن. همون تو خرم لو تو رسل قطار لنام، اگر پرنده به کار رو میگذاشتن در آشیانه خود دمانت میمان، یعنی دخترم حبیدم نگذاشتن که ما در آشیانه در کنام مدینه جد در مقام رسول خدا بمانیم، ما رو بیمتن به آماره شدن نیوهی در اینجا بکندن صلی الله علیکم یا احمد ایسی لبکن.